درود بر همه شما عزیزان، وقتتون بخیر باشه. شنونده های نازنین، ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه هستین. انشالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه. هر کدوم از ما توی زندگیمون یه ماجرایی داریم. ممکنه این ماجرا بین مادر و فرزندان باشه یا پدر با فرزندان باشه. باید ببینیم که این ماجرا بین چه کسایی و چه در واقع در مورد چه چیزایی اتفاق میفته و ما در این برنامه قراره که ماجراهای من و بابام، در واقع ماجرای این پدر و پسر رو با هم بشنویم.
ماجراهای
من و بابام.
سلام. توصیه کردم به دیگران، من تحقیقات بسیاری انجام دادم و متوجه شدم توصیه کردن به معنای ارائه راهنمایی، نصیحت یا پیشنهاد مفید برای تصمیم گیریه. امروز میخوایم از توصیه های مصرف بهینه گاز بگیم، یعنی به دیگران توصیه کنیم که گاز رو هدر نده. این دیگران ممکنه اعضای خانواده خودمون، دوست، آشنا، فامیل و حتی غریبه ها باشه.
البته عزیزم، باید بلد باشیم که به دیگران با چه لحنی توصیه کنیم.
با مگه توصیه با توصیه فرق میکنه؟
بله.
خب بابا، چطور میتونیم به دیگران، منظورم اونایی که مصرف بهینه ندارن، توصیه کنیم که درست مصرف کنن؟
سوال خیلی خوبی پرسیدید. من چند تا مثال برات میزنم، البته در اصل ماجراست.
ماجرای چی؟
چطور توصیه کنیم تا تاثیر مثبت بر دیگران داشته باشیم.
چی شد؟
توجه کن به این چند نمونه توصیه. مثلا من میخوام به مامان جون و بابا جون توصیه کنم که مصرفشون بهینه باشه.
مگه نیست؟
من دارم مثال میزنم. اگر اینطور توصیه کنم،
چطوری؟
باید بریم تو ماجرای من دیگه.
آه بله، اون روز بابام رفته بود خونه مامان جون و بابا جون.
بابا اینطوری داری مصرف میکنی ها؟ دیگه نه برق است نه گاز. مامان از اون طرف ماشاءالله 24 ساعت سماور گازی روشن میذاره، شما هم که کرسی گذاشته. چه خبره؟
چی گفت؟
حواسش نبود، اشتباه کرد، یه چیزی گفت.
نه، یه چیزی در مورد کرسی گفت.
در مورد سماورم گفت. نه، منظوری نداشتم، فقط خواستم بگم.
یعنی تو به عنوان بچه ما
مدرسه فرستادیمه؟
سه وعده غذای سالم خوردی؟
لباس براش خریدیم؟
فرستادیمت مدرسه؟
اینو گفتی.
رفتیم برات خواستگاری؟
تو عروسی شرکت کردیم؟
به عنوان پدر مادرت،
بزرگترت،
نصیحتمون میکنی؟
نه اصلا نصیحت نکردم.
امروز چه روزیه؟
امروز دیگه روزیه. ولش کن، ولش کن، ببخشش.
چه شد؟ از امروز تا آخر عمرت حق نداری بیای خونم.
زن و بچه‌ش چی؟
مگه اونا هم چیزی گفتن؟
تنها اومده نصیحت بکنه. برو برو عزیزم.
نصیحت نبود، توصیه بود.
بدترش نکن، دست پدرتو ببوس.
چش، ببخشید، من معذرت میخوام.
فعلا برو تا پدرت فکراشو بکنه.
فکر چی؟ مصرف بهینه؟
باز گفت.
دست باباتو باز ببوس. سکوت کن، از همون دری که اومدی برو.
چش. توجه کردی؟ لحن خیلی مهمه.
خب بعد چطور بگیم؟
آها، این که به چه کسی یا کسانی هم میگیم مهمه، این که چه توضیحی داریم بدیم هم مهمه. به هر حال باید طرف مقابل رو قانع کنیم که در این وضعیت باید مصرفش بهینه باشه. حالا این مدل رو گوش کن.
باز بابام رفت خونه مامان جون و بابا جون.
پدرم، مادرم، یه مسئله بسیار مهمی رو میخوام باهاتون در میون بذارم.
میخواد جدا بشه، بدبخت شد.
اگه بخوای جدا بشی بیای اینجا، جایی نداری پیش ما.
چی شد؟ جدا شدن چیه؟ من میخوام در مورد حامل ها بگم.
وای پناه بر خدا، مگه زنت باردار شده؟
نه مامان، حامل های انرژی. حامل های انرژی به مواد یا منابعی اطلاق میشه که انرژی را ذخیره، انتقال و تغییر شکل میدن. این حامل ها میتوانند شامل سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز، انرژی الکتریکی، انرژی خورشیدی، آب و باد باشند. به عنوان مثال بنزین، گاز طبیعی و نفت کوره از حامل های انرژی رایج در کشور ما هستند.
چی میگی تو؟ پول میخوای؟
مادر باز اومده قرض بگیری؟
نه مامان، بذارید من یه مثال ساده بزنم. ما وقتی بخاری رو روشن میذاریم، شعلهش هم زیاد میکنیم، چه اتفاقی میفته؟
مطمئنم این بچه مشکلاتش خیلی زیاده.
زیاده سرش. بچه خب بگو سر چی میخوای جدا بشی؟ ما کمکت میکنیم.
جدا شدن ول کنید، من میخوام بگم که در مصرف برق گاز باید صرفه جویی کنیم. کرسی روشن گذاشتی، سماورم که روشنه، بخاری هم اونجا روشنه، چه خبره؟
یا خدا چی گفتی؟
چه گفتم؟
اما اول بهت گفتم این بچه آخرش تو رومون میسه، تو گفتی نه.
نه من فقط دارم از صرفه جویی میگم، مصرف بهینه.
دیگه تو بچه ما نیستی.
چرا؟
چون حرمت بزرگترتو نگه نداشتی.
من سکوت میکنم.
خب مادر هم اول هیچی نمیگفتی. بذار برات برم چای بیارم. سماور الان آبش جوش اومده. بیا برو زیر کرسی، بخاری هم بیشترش بکن، پنجره هم باز کن، هوا عوض بشه.
خب منظورم همین کاراست دیگه. بعد اصلاح بشه.
بفرما. میری فردا ثبت احوال.
برای چی؟
دیگه تو بچه من نیستی.
کلا اشتباه کردم.
خب من اول میگفتی. چه کشش میدی؟
دو درجه بخاری هم بیشتر بکن.
این بعد کم بشه.
یعنی مادرت اشتباه میکنه.
همون. سکوت میکنم.
بابا با این لحن توصیه کنیم خوبه؟
نه دیگه نتیجه نداد. باید بدونیم که چطور بگیم که دیگران بپذیرن که ما میبایست فرهنگ سازی کنیم در مصرف بهینه گاز.
بابا ساده در بگیم.
یعنی این که چطور بهشون بگیم که مصرفشون بهینه باشه و قبول کنن.
آها بابا میخواییم من کمکتون کنم؟
تو توصیه کنی؟
بله.
خب بعید میدونم قبول کنن.
اون روز من و بابام رفته بودیم خونه مامان جون و بابا جونم. بابا جون مامان جون گاز طبیعی یکی از ثروت‌های ملیست که درست مصرف کردن آن از اهمیت بالای برخوردار است. صرفه‌جویی نه به معنای کم مصرف کردن، بلکه به معنای مصرف بهینه گاز خانگی است. علاوه بر حفظ منابع طبیعی، از نظر اقتصادی هم به صرفه‌تره و میتونه هزینه های شما رو تا حدی کاهش بده.
چی میگی عزیزم؟ بگو ببخشید. برو دستشونو ببوس.
برای چی بگی ببخشید؟ داره درست میگه.
آفرین نوه گلم. باریکلا.
شما میباید کرسی رو خاموش بکنید. چند درجه شعره بخاری رو کم بکنید. و مامان جون شما هم بهتر از سماور گازی استفاده نکنید. قدیمی خطرناکه و مصرف گازش هم بالاست.
قربونت برم که به فکر سلامتی ما. مامان بابا من همینا رو میگفتم.
نه تو مادر تنهایی میومدی. اشتباه میگفتی.
آره نس زیاد میکردی.
لحنت درست نبود.
بد میگفتی.
تقصیرم نداری، از بچگی بلد نبودی.
ممنونم که به حرفام توجه کردی.
خواهش میکنم عزیزم.
خاموش کن کرسی رو.
بادو سماور خاموش کن.
داری نگاه میکنی خام کارای میکنی. قبض گاز ما زیاد میاد.
از بچه میاد اینجا میگه چای میخوام. سماور بعد مندازم دور.
کرسی چیه؟ جمعش کن.
من گفتم. من
با نگاهت میگی.
از بچگیش نگاهش لحن بدی داشت.
البته این نوع توصیه درسته تاش با مصرف بهینه تمام شد، ولی خب توصیه های دیگه هم هست.
به کی بابا؟
مثلا همسایه.
مگه به همسایه میشه توصیه کرد؟
چرا نشه، اونم آدمه دیگه.
آه چون همسایه کنتور مشترک داره با ما؟
بله.
ماجرای بعدی من و بابا مربوط به اون روز میشه که راستی بابا اون توصیه کرد یا شما؟
خب چه فرق میکنه، مهم اینه که داشتیم در مورد یه مسئله بسیار مهم صحبت میکردیم.
بله اون روز همسایه اومده بود در خونه ما. منم باشم؟
بله تو هم باش. یه چیزی یاد بگی.
من دارم به شما توصیه میکنم.
من باید توصیه بکنم نه شما.
توصیه چی؟
چطور شما میتونی بیای در خونه توصیه کنی؟ من نمیتونم.
حالا میشه به ترتیب توصیه کنی؟
بچت بهتر فهمید.
به هر حال درست تربیت شده.
شما داری مصرف میکنی، منم دارم مصرف میکنم.
خب دلیل نمیشه که این قبض نصفشو ما بدیم نصفشو شما. بعدم شما بیشتر مصرف میکنی.
خب چرا متوجه نمیشی؟ من هفته قبل خونه نبودم، رفته بودم خونه پدرم.
البته شنیدم تصادف کرده بود. با وانت و گوجه بود؟
نه خیر بادمجون.
فرق میکنه؟
هیچ فرق نمیکنه.
واقعا بابات هیچ چیش نشد. وانت بادمجون چپ شد تو جوب آب.
شما چیکار به وانت داری؟
نه وانتو کار ندارم. بادمجوناش الان سالمه.
من چه میدونم چی شدم.
خداشو چی میگفتید؟
شما مصرف داشتی یا نداشتی؟
با این توصیه بود.
نه عزیزم سوال بود. بذار برات مثال ساده بزنم.
چی مثال بزنی؟ سوال منو جواب بده.
آها من که نمیتونم وقتی شما میری مسافرت یا خونه نیستی خاموش کنم. یه بچه یخ میزنه.
با بر چی یخ میزنه؟
خب چون بخاری خاموش میشه.
خب لباسو گرم میپوشم.
واقعا بهتون تبریک میگم که بچه فهمیده ای داری.
خب به هر حال تربیت مهمه. نفهمیدم راستی شما چی میگفتی؟
میگم به هر حال شما داری مصرف میکنی، منم مصرف نکردم.
خب دیگه حالا که اومدی خونه مصرفت بعد بهینه باشه. راستی چرا اومدی خونه؟ مگه پدرتون خوب شدن؟
تو چیکار به پدر من داری؟ من الان اومدم بیشتر مصرف میکنم.
بابا این توصیه بود.
نه عزیزم بیشتر تهدید بود.
واقعا متوجه میشی من چی میگم؟
بله خوبم متوجه شدم. مرد حساب شما واحد زیر واحد خونه ما هستی. گرما به کدوم سمت حرکت میکنه؟
مگه گرما حرکت میکنه؟
بله گرما به دلیل داشتن رطوبت به سمت بالا حرکت میکنه. یعنی کف خونه ما اینقدر داغ شده که گیاهایی که خانومم گذاشته و با بدبختی بهشون آب داده تا زنده بمونن دارن خوش میشن. پایه مبل خونه ما داغ داغه. کوه آتش فشان که زیر پای خونه ما نیست. رعایت کن.
از اون لحاظ میگی همه چی داغه؟
فقط سرویس بهداشتی داغ نیست.
مگه میشه برای اونجا هم ما یه لوله گاز گذاشتیم؟
تو دست روی کسی گاز نمیکشه.
چرا؟ تو خونه بابام اینا هست.
من توصیه میکنم یه کنترل گاز مشترک بذاریم.
من بذارم؟
نه، صاحب خونه
نمیذاره.
خب دیگه ما باید صرفه‌جویی کنیم و جلوی هدر رفت گازو بگیریم.
بابا این توصیه بود.
قطعا.
بیا برو بابا، داره بهم درس میده. اینقدر روشنش میذارم تا کف خونه آب بشه.
خب کف خونه ما آب بشه میرزه رو سر شما.
راست میگه، هر جو دوست دارم مصرف میکنه.
بله رفتش، بابام خیلی ناراحت بود. فرداش تصمیم گرفت بری در خونهشون، چون خیلی به خاطر این قضیه عصبانی بود. گفت میرم این بار بهشون میگم، اگر صرفه‌جویی کردن کردن، نکردن جور دیگه باشون برخورد میکنم. اما بابام از یه موضوع خبر نداشت، همون رو تو خونهشون دعوا شده بود و اصلا وضعیت خوبی نداشتن. به بابام گفتم نرو بابا.
برای چی نرم؟
بابا بهتره نری.
خب میرم با همسایه صحبت میکنم، بعد یه کنترل جدید بکشیم.
بابا نرو.
خب چرا نرم؟
بچهش کتک خورده.
چرا؟
به پدرش گفته یه کیف جدید برام بخر، از کیف برادرم استفاده نکنم، اونم زدش.
من از این چیزا بترسم؟ محاله، میرم.
بابا نرو.
خب چرا نرم؟
اون یکی بچهش هم گفته برام پشخواب بخر که پشخواب مشترک نداشته باشم با برادرام. مادرش کتک زده.
پشخوابشون مشترکه؟
بله، قاشقشون هم مشترکه.
مگه میشه؟
بابا ظاهرا اول پدر غذا میخوره، بعد مادره، بعد پسر بزرگه، بعد پسر کوچیکه، بعد
کلا یه پشخاب چنگال دارن تو خونه. همه چیشون هم مشترک باشه من میرم.
بابا نرو.
خب چرا؟
مامان بچه‌ها گفته از این زندگی خسته شدم، همه چیمون مشترک با خانواده.
خانواده کی؟
خانواده شوهرش.
تو اینا رو از کجا میدونی؟
مامان گفت.
زدش یعنی؟
من یه نکته رو بگم، منظور ما از زدن دعوا کردن، کتک نیست.
اون موقع هم گفته کتک.
نه منظورم دعوا بود.
خب بالاخره برم یا نرم؟
بهتره نری، چون درخواست طلاق داده.
همین الان؟
بله الان هم همسایه توی راپله نشسته.
همین مرده که باهاش صحبت کردم؟
بله.
چرا؟
خونهشون مشترک بوده با پدرزنش.
خب برای همین از دیروز تو راپله نشسته؟
بله بابا، شرطشو درک کن.
خب پس برای چی من برم توصیه کنم وقتی خونه نداره؟ حداقل تا یه مدت کف خونمون داغ نیست.
بابا اتفاقا قرار خانواده زنش بیان باهاشون زندگی کنن.
همه رو مامانت گفته؟
بله.
از کجا فهمیده؟
یکی از همسایه‌ها بهش گفته.
خب
پسرش میگفت بابا جونم تو خونه مشعل روشن میکنه.
المپیکه.
مامان میگه زندگی خصوصی مردم به خودشون مربوط میشه.
فعلا بقیه ماجرا رو تعریف کن.
چشم. درسته زندگی خصوصیه، ولی در مصرف باید صرفه‌جویی کنیم، بعد توصیه کنیم به دیگران که درست مصرف کنن. همسایه چند روز بعد بابامو توی راپلا دید و بهش گفت
سلام، حال شما؟
سلام، خوبه، سلامتید؟ به سلامتی میبینم که دیگه توی راپلا نیستید.
بله خدا رو شکر آشتیمون دادن.
خانواده همسر کلن اینجا؟
بله تعهد ازم گرفتن که اینجا باشن، نباشن منم نیستم.
آها متوجه شدم. سلام علیکم. به سلام همسایه عزیز، سربازین شما؟
بله بله.
آها این لباس مرزبانیه درسته؟
بله.
واقعا به شما افتخار میکنیم، شجاعت، متانت، از خودگذشتگی، فداکاری، امنیت من و این آقا که گازش با خونه ما مشترک و مصرفش بالاست به خاطر از خودگذشتگی شماست.
ممنونم.
اگه شما نبودید، منابعی که خداوند به این کشور عزیز داده به دست دشمن میافتاد. افرادی مثل این آقا با هدر دادنش نابودش میکردن. چرا؟ چون دلسوز نیستن، صرفه‌جویی بلد نیستن.
با چیکار به من داره؟
پاسداری و شجاعت و شهامت و دلیری شماست که باعث میشه ما راحت تو خونه بشینیم، از کنترل مشترک استفاده کنیم و هدر بدیم با شما هستم. شما در سوز سرما توی برجک نگهبانی میدید از این خاک، بعد این آقا خونش این سنای خوش شده.
من میتونم برم؟
بله بفرما. خواهش میکنم، خدا بهت سلامتی بده. حالا کجا میره؟
میرم خونمون دیگه بالا.
میگم فامیلای شما نبود؟
نه خیر، تمام شد تیکهات.
ای بابا من فکر کردم فامیلاته. بله بله من برم با اجازه.
بله من متوجه شدم که توصیه کردم باید لحن درستی داشته باشه، و اگر کسی مثلا در مصرف گاز صرفه‌جویی نکرد، باید بهش توصیه کنیم که مصرف بهینه داشته باشه و با کسی هم تعارف نداشته باشه. خب اینم از ماجراهای من و بابام. آخرش تمام شد.
زبونی اگه میخوا شاد و خوشحال بمونی، باید روی این موج بمونی.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه. باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا.
Thank you.
بهار می شود، خزان راه گم می کند. در باغ رضوان
در این قسمت به روایت دو داستان از پیامبر اسلام رحمت العالمین می‌پردازیم. مردی که به بهانه اون رحمت خداوند بر زمین و مردمش چه در حیات چه بعد حیات ایشون شامل مردم میشه. پیامبر اکرم اسطوره‌ای برای هر مخاطب شنوایی، چه کودکی که زود با از دست دادن پدر و مادر به سر اومد، چه رسالتی که سالها طول کشید تا اونو به گوش کسایی برسونه که حاضر به شنیدن اون نبودن. محمد صلی الله و آله و سلم آخرین پیامبر خدا بر روی زمین بود که رسالت خودش رو به درستی انجام داد و رحمت و لطف خدا رو تا به امروز میان بندگان با کتاب و اولادش به یادگار گذاشت. این داستان رو براتون روایت میکنم. قرنها از زمان عیسی علیه السلام می گذشت و از طرف خداوند متعال دیگر پیامبری مبعوث نشده بود. گروهی از مردم تابع دین مسیح، جمعی پیرو موسی و بیشتر مردم اساساً از پرستش خدای یگانه منحرف گشته بودند. بت‌پرستی رواج کامل یافته و خصوصاً در حجاز و مکه توجه مردم به بت‌پرستی بیش از هر چیز بود. دورانی بود تاریک و ظلمانی. روح انسانیت از میان رفته بود. وحشیگری و بربریت بر سر مردم سایه افکنده بود. آدمکشی و خونریزی امری عادی به حساب می آمد. عواطف مردم کشته شده و چراغ‌های هدایت خاموش گردیده بود. جزیره العرب در دریای بدبختی غوطه می‌خورد. دخترکشی نظام اجتماعی را به خطر انداخته بود. شرابخوری، بی‌عفتی، قمار، ربا، دزدی و سایر انحرافات کم و بیش رواج داشت. بازار دین و معنویت و فضایل اخلاقی از رونق افتاده و کسی خریدار آن نبود. در چنین دوران تاریک و پرخفقان و پرفتنه و فساد بود که ناگهان ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. پروردگار بزرگ برای دنیای بشریت، پیامبر عظیم الشأن و عالی مقام اسلام، خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برگزید و او را مأمور هدایت بشر نمود. با بعثت رسول اکرم، نور سعادت در افق زندگانی مردم پدیدار و دریچه خوشبختی به روی آنان گشوده شد. او خاتم انبیا و آخرین پیغمبری بود که به رسالت مبعوث گردید. بت‌پرستان مکه به جای آنکه از این چراغ نورانی استفاده کنند و در پرتو آن نور سعادت خود را تأمین نمایند، علم مخالفت برافراشتند و برای خاموش کردن نور خدا شروع به فعالیت نمودند. گاهی با استهزا و مسخرگی و زمانی با تهمت‌های ناروا و آزارهای ناجوانمردانه پیغمبر را جواب می‌گفتند. یکی از داستان‌های مهم زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ماجرای عظیم هجرت ایشان و یارانش از مکه به مدینه است. چنانکه قرآن در سوره انفال آیه 30 و سوره بقره آیه 207 به این مطلب اشاره کرده است که خلاصه‌اش چنین است: هنگامی که مسلمانان در مکه در فشار و آزار شدید مشرکان قرار گرفتند، پیامبر مسلمانان را به هجرت به مدینه دستور داد. مشرکان احساس خطر شدید کردند و با خود گفتند هجرت مسلمانان به مدینه موجب تشکل آنها در مدینه شده و در آینده نزدیک کار را بر ما سخت خواهد کرد. سران آنها اجتماع کردند و هر کدام در مورد دعوت پیامبر پیشنهادی نمودند، چنانکه در آیه 30 سوره انفال به این توطئه اشاره شده است. در این زمان بود که ابلیس خود را به شکل یک پیرمرد مسن درآورده و به مجلس وارد شد و پیشنهاد خود را مطرح کرد. سرانجام پیشنهاد ابوجهل تصویب شد. پیشنهاد او این بود که از هر قبیله یک جوان شجاع به عنوان نماینده انتخاب شود و همه آن نمایندگان در یک شب خانه پیامبر را محاصره کنند و به سوی او حمله کرده و او را در رخت خوابش بکشند. آن شب فرا رسید. جبرئیل ماجرای توطئه کودتاچیان را به پیامبر خبر داد. پیامبر ماجرا را به علی علیه السلام خبر داد و به او فرمود امشب در رخت خواب من بخواب تا کافران گمان کنند که من در رخت خواب خود خوابیدم و به انتظار من در بیرون خانه بمانند و من پنهانی از خانه خارج شوم. با اینکه خوابیدن در رخت خواب پیامبر و افکندن روپوش سبز پیامبر بر روی خود 100% خطرناک بود، حضرت علی با جان و دل این پیشنهاد را پذیرفت و در رخت خواب آن حضرت خوابید. آن شب نمایندگان مشرکان با شمشیرهای برهنه خانه پیامبر را محاصره کردند. پیامبر شبانه بیان که مشرکان متوجه شوند در تاریکی شب از خانه بیرون آمد و به سوی غار سور که در 7 کیلومتری جنوب مکه قرار گرفته بود رفت و در آنجا مخفی شد. در این هنگام ابوبکر نیز همراه پیامبر بود. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله از غار سور به سوی مدینه هجرت نمود. آن حضرت در روز 5 شنبه اول ربیع الاول سال 13 بعثت از مکه خارج شد و در روز 12 همین ماه به مدینه وارد گردید. جبرئیل و میکائیل از سوی خداوند کنار رخت خواب حضرت علی علیه السلام آمدند. جبرئیل با آن حضرت گفت کیست مثل تو که فرشتگان به وجود تو و فداکاری تو مباهات میکنند؟ بعضی از مردم فداکار و با ایمان همچون علی علیه السلام به هنگام خفتن در جایگاه پیامبر جان خود را در برابر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. زندگی در این کتاب در جریان است و باقی.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب، بدین سان خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب.
صدای او را از میان کلمه ها و جمله ها می شنوم، صدای آشنا، صدای خوش از دیار راستی و درستی، در باقی سبز میان هم همه روزگار به او می رسم، به خدایی که در این نزدیکی است.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، لبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست. کعبه هم مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر و الاسود من روشنی باغچه است.
بهاران در بهاران است این باغ، به گلزارش خزانی ره ندارد، که اینجا باغ رضوان است ای یار.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. سرمایه های فردا.
فرزندان یک اندوخته و سرمایه برای خانواده و جامعه به حساب می آیند. آنها اندوخته جایگاه اجتماعی و دوره سالمندی والدین خود هستند. هر فرزند ایرانی یک استعداد و سرمایه ملی است.
شما چند فرزند داری؟
من هم یه دونه رو دارم، بچه اولمه.
حالا من یه دونه فرزند دارم، 8 سالشونه، یکی دیگه هم ای خدا خود تا دوباره دیگه به دنیا میاد.
من خودم آره یه دونه دختر دارم، این دومین فرزندم، اومدم اینجا بیمارستان.
دخترم هم که زایمان کردن، بچه اولشونه، نوه چهارممه.
میخوام حس و حال شما رو بدونم بعد از اینکه حالا مادر شدیم.
اصلا توصیف کردنی نیست واقعا، یه حس جدیدیه، انگار مثلا یه چیزی میاد واسه تو، فقط باید خیلی مراقبش باشی، اصلا یه چیز خاصی.
اینو استوارش قابل وصف نیست، یعنی هم مدت موقعی که فهمیدیم که باید خدا به اون یه بچه، یه حس شور و هیجان غیر قابل توصیفی داریم و هر لحظه منتظر این بودیم که اون روز برسه که به دنیا بیاد، که خدا رو شکر امروز روزشه. بی صبرانه منتظریم.
فرزند واقعا تو زندگی آدم خیلی تأثیر بسزایی میذاره و این فرزند از زمانی که مثلا از سر کار میریم خونه، بچه هامونو که میبینیم مثلا کل خستگیمون از بین میره با دیدن این بچه ها. واقعا آدم شیرینی و لذت زندگی واقعا چندین برابر میشه.
در پژوهشی در آمریکا محققان به این نتیجه رسیدند که کسانی که خواهر یا برادر دارند در مقایسه با تک فرزندها با احتمال طلاق کمتری در زندگی آینده خود مواجه می شوند. علت این مسئله همان فرصت داشتن افراد در خانواده پدری در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی برای برقراری تعامل، ارتباط، همدلی و تمرین مهارت‌های مختلف است. فردی که در یک خانواده پرجمعیت و همزمان با دیگر خواهرها و برادرهایش در حال رشد است، با انواع تفاوت‌ها، اختلافات، چالش‌ها و مسائل شخصیتی متفاوت به طور مستقیم و غیر مستقیم مواجه می‌شود و این مشاهده و مواجهه قدرت حل مسئله و شکل‌گیری رفتارها و ویژگی‌های سازنده مانند صبوری، سازش، درک متقابل، محبت، مشورت، تک بعدی نبودن را افزایش می‌دهد. نکته دیگر درباره تعامل با خواهر یا برادری از جنس مخالف است. این مسئله مهارت‌های برقراری ارتباط با جنس مخالف در لایه‌های مختلف ارتباطی را تقویت می‌کند. اگرچه در این مسئله والدین نقش قابل توجهی دارند.
4 تا بچه قد و نیم قد. دارم در مورد تعداد بچه‌های خانواده‌ام صحبت می‌کنم. خانواده‌ای که در اون هر کدوم از بچه‌ها در کنار بقیه خواهر برادرها خیلی بهتر بزرگ می‌شدن، چون مهارت‌های اجتماعی بالاتری به دست می‌آوردن. البته تو این خانواده شخصیت من و مادر بچه ها هم کامل تر می شد، چون ما به جای یک یا دو بچه 4 تا بچه رو بزرگ می کردیم و تجربه و مهارتمونم بالاتر می رفت.
اما هرچی تعداد بچه ها بالاتر می رفت، بزرگ کرد